فقه فرهنگ استاد موسوی، یکم آبان 1402، جلسه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. بحث رسید به این که ما مبهم شد برامون این که وجه نهی ها و جواز ها چیه، چون یک حکم بدون منات نمیتونستیم بدیم. ابهامات در بیانات حضرات معصومین به گونه ای بود که نمیتونستیم الان قضاوت بکنیم، یه حکم یکسره بدیم. ناچاریم از این که بریم ببینیم پشت صحنه این حکم چه خبره و روی چه موازینی داره این حکم ها صادر میشه، این تنوعات از چه روست. حواسم هست دوستان این جملاتی که الان دارم میگم خیلی مهمه، چون همین الان اشاره میکنم شما خودتون الان وارد چه گرفتاری شدید. من حتی تکالیف کامل نگاه نکردم، یعنی امروز صبح کسی گذاشته باشه من ندیدم تکالیف امروز صبح کن. اما به طور طبیعی انسان وقتی وارد مطالعات تاریخی، اون هم مطالعات تاریخی که ابعاد مختلف اجتماعی فرهنگی هنری داره میشه، دیگه تر نداره شما اصلا کلان معلوم نیست کجا باید بری، غرق میشی توی حجم بالایی از داده. سراغ چی باید بری و چی رو باید پیدا بکنی؟ قبل از این باید ببینی سوالت چی بوده. از این باب دارم میگم ما داریم کجا میریم. همیشه موقعی که داریم بر اساس یک مسئله فقهی وارد یک مطالعه تاریخی یا اجتماعی یا فرهنگی یا هنری میشیم، باید اول سوالتون از تاریخ، هنر، فرهنگ، جامعه واضح باشه، وگرنه وارد داده هایی میشید که گسترده است. این مشکل اوله. ما چه سوالی از این مطالعه داریم؟ به عبارت دیگه توی این مطالعه میخوام چی رو به دست بیاریم؟ واضح شد؟ مسئله مطالعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، مسئله الان خیلی مهمه. شما داده هم که زیاد جمع بکنید بعد یه مدتی چون مسئلت واضح نیست توی مطالعه تاریخی، حالا من فرهنگی و اجتماعی هنریشو پاک بکنم، توی مطالعات تاریخی که الان محل بحث ما که ابعاد هنری و تاریخی هم داره، ابعاد هنری و اجتماعی و سیاسی هم داره، توی مسئله تاریخی سوال دقیق فقهیمون چیه؟ دقیق فقهمون از تاریخ چیه؟ اینو باید واضح، دقیقاً باید واضح بشه دوستان، قبل از ورود به مطالعه باید واضح بشه. وگرنه شما میرین در مورد تمثال اینقدر بحث، یه بحث حاشیه‌ای هم نیست توی تاریخ، یه بحث محوریه دیگه، اینقدر قصه و داستان و ماجرا و حاشیه در موردش وجود داره شما نمیدونی چی کار میخوای بکنی این مثلا. پس قدم اول شفاف شدن مسئله است. تا مسئله واضح نشده وارد مطالعات تاریخی دوستان نشین، چون مطالعات تاریخی داده های زیادی رو میاره و بعد از اینکه داده زیادی اومد نصف مشکل داده زیاده، نیمه دیگه مشکل تحلیل داده است. وقتی داده ها زیاد شد شما غرق میشین تو داده، دیگه نمیتونین تحلیل کنین، دیگه نمیتونین تحلیل کنین. نمیدونم تا حالا گرفتار اینجور مطالعات علمی شدید یا نه، بعضی وقتا داده ها کمه، خب با این داده های کم شما راحت تحلیل میکنید، سوادتون هم هر چقدر باشه، قدرت تحلیل عقلی و قدرت تحلیل تاریخیتون هم پایین هم باشه، یه تحلیلی بر اساس 5 تا داده انسان میتونه بکنه. اما حجم داده ها از حدی فراتر بره، یه دستگاه بزرگ میخواد برای تحلیل کردن. پس الزاماً حجم بالای داده و حجم بالای تتبع نتیجه نمیده یک تحقیق موفق. بعد وقت میبینی یه طرف با 3 تا 4 تا داده تحلیل عمیق‌تری میکنه. چرا؟ البته از اون معنی تحلیل با 3 تا 4 تا داده شما به تحلیلی که برسید هیچ معنی نیست، این تحلیلی که داری میکنی درسته. لذا قبل از جمع‌آوری داده اساسا کار تحقیقات قبل از جمع‌آوری داده است. شما باید مسئله تحقیقتون واضح باشه تا بتونیم بریم دنبال داده های مؤثر و مفید.
مفاد
کنه
تحلیل
کنه. آها.
نیاز به
گزارای
تاریخی داریم که
بتونیم
تحلیل
کنیم. خوبه، اینم قبول دارم. ولی حداقل قبل از این ما تا اینجا مشغول یک مطالعه فقهی بودیم. به یه سوال چی شد که رفتیم سراغ تاریخ؟ این سوال حتما از خودمون باید بپرسیم. و خیلی واضحش هم بکنیم. چی شد؟ خب نه بدون نیاز به این نمیتونستیم بریم جلو. این نکته اولی بود که ادامهش خواهیم داد. ولی قبل از این که وارد نقطه دوم بشیم، من یه سوال از دوستان بپرسم و اون این که از دبیر محترم کیا تکلیف انجام ندادن؟
بیزانس
که دوره های هنر بیزانس
کس میگن سه دوره طلایی داشته، یه دوره اون شمال شکنی منگاه باید دیگه دوتا اون تو پرندامه وقال خب. اینا بود
این کار شما نفر بعد
شد وامی چند تا اصلا از مجسر سازی دوره های دوره‌های
مختلف مجسمه سازی شما رو بیزانس متمرکز بودین، شما به طور کلی رو این دوره وارد بحث جغرافیایی نشدید. شما
من یه مقاله نوشتم تطور تاریخ مجسمه سازی در نوآفرینی، ولی اولش داشت از حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت عیسی و اینا
تا حدی مرتبط بود. خب
تمثال در یونان باستان بررسی کردیم.
خب
سمای گوناگون مثلا چه برای چی بودن؟
ممنون. نفر بعد رفتی نداره غیبت داشتیم. دو تا تکلیف انجام ندیم، یکی فایل رو گوش ندیم. خب آره، یکی فایل رو گوش ندیم، یکی دیگه تکلیف انجام ندیم. آره دیگه. خب آقا جلسه بعد حتما شما باید یه ارائه داشت. آقا یه دبیر یاد داشت کن شما. نفر بعد
تاریخ
همون
یه هنر مصور دانلودش اصلا دا پیدا کردنش داستانش بعد که کتاب بیدی یعنی رو جستجوی دیگه کرد تو جستجوی ها به این کتاب رسی هست و از دیدن این ویدیو رو باید دقیق تر بخونم، ولی خیلی کتاب به نظر علمی شاید نباشه، قدیمی هم هست نمونه دیدید
از این دایره تو نام رفاست؟
نه جلده اوله پیش از تاریخ دوران اسلامه، جلده دومش قرون وسطی تا دوران اسلامی.
ممنون.
یه دانشگاه هنر زارن یه مجلده‌ای داره هنر تجسمی 16 سال داره چاپ میشه، میگشتم تقریبا موارد مرتبط هست، یه بارم دهتایی رو جدا کردم نداشتم ببینم مثلا چیه داستانشون. اینا یکی این
یعنی 64 تا شماره تا حالا داده بیرون
16 سال دیگه.
خب باشه بریم
سالی هم تقریبا کنم 4 تا شماره داره.
خب
یه 5-6 تا کتاب هم بود که بحثای معماری مثلا سابقه سیر تطور اینها رو آورده بود، یه دو سه تا روزم خوب بود گشتم، حالا در حال تهیه‌ام نیست سفارش دادم که بیاد اونم، ولی خب به جنبندی این که خب حالا ببینید
هیچ گزارش نذاشتین تو گروه دیگه، اینم یه مشکله. بعد یه چیزی بزنید آقا بعدی
جنبندی نرسید.
نه جنبندی من الان نمیخوام، من گزارش تحقیق می‌خواستم. بفرمایید جلسه بعد حتما آقا شما بعد ارائه بدید. آقای علی مردانی شما هم جلسه بعد حتما بعد گذارید. شما جلسه بعد داره لیست جلسه بعد زیاد میشه. خب آقای فقان خودتونم گزارش بدید.
کجا ما فقط در مورد بت‌پرستی مقاله پیدا کردیم نذاشتیم بیشتر داشتم در مورد اینکه از کجا مقاله پیدا بکنم
اون چه جوری من شما بعد ارائه بدین دیگه هر چقدر رسیدین تحقیق نیمه کارم بعد ارائه بشه بسم الله
خب حالا که چه بود سر تاریخ و تصور این قضیه که از چه مثلا چه جنسی بود چه جنسی بود اینا شروع کردن بعدش اثرهای اصلی و تاثیر من بعد از گذار تاثیر مذهب بر این قضیه کجا مثلا دوره ها اصلا تو خفار
چی گذاشتیم واسه نمینم من فرق
شما خیلی کم گذاشتم
شما واسه نه الان میرسیم نوبت ایشون هم میرسه
شما یه سایت
یه سایت شما گذاشتین؟
اسم سایتشون خارجیه.
خارجی
اسم
همه
سایت خارجیه.
بله.
ایران.
شما اسم سایت رو لینک سایت رو فقط گذاشته بودین؟
بله.
من یادم نمیاد لینک سایت
رو.
خب
ایرانیان دکو
آها با آره دیدم اینا
پیشینه مجسمه مروری بر تاریخچه بعد اول تصویرش هم خیلی تصویر جالبی نیست
خب
از این مجسمه
درسته؟ خب چی فهمیدین این دنبال چی بودین این تو؟
آقا این من بیشتر دنبال سیر تاریخیش بودم که از کجا
سیر تاریخی مجسمه سازی
من اصلا چی ساخته شد از چه جنسی بود توی امپراتوری های مختلف و اینا هم گذاشته بودی گذارهایی و
خب ممنونم نفر بر
ویکی‌پدیا یه چند تا مقاله دیدم ولی بعد رفتم سراغ ویکی‌پدیا ویکی‌پدیای فارسی ها
چند نفر از ویکی‌پدیا شروع کردم مطالعاتشون رو
ویکی‌پدیا هم بود
بعد زدم عربی بعد زدم انگلیسی هی کامل تر شد بعد انگلیسیش هم گذاشتم
چند نفر ویکی‌پدیا عربی رو دیدم؟ هیچکی انگلیسی؟
زباندان
نیست روی ترنسلیت که هستی که بالاخره یه چیزی متوجه میشین
انگلیسیشو گذاشتم از آن هم فهرست خوبی داشت و هم
آقا ویکی‌پدیا یه مخصوصا ویکی‌پدیا انگلیسی یه مرجع ارزنده است اینجوری باش برخورم بگیم ویکی‌پدیا برای ورود ورود خوبیه
خوش مصنوعی هم زدم حالا یه سری چیزا آورد گزارشش رو میذارم
خب نذاشتی بودی
آره خوش مصنوعی نذاشتم
گزارش ویکی‌پدیا انگلیسی رو من نیدم گزارشش رو
فقط آدرسش رو دادم
آره گزارشش رو نیدم خب بسم الله
من یه مقاله فکر کردم در مورد رابطه الهیات و در واقع معماری یعنی که تجربه الهیات رو مثلا در واقع رو معماری تصویر میذارم بعد دیدم رفتم تصاویر معابد یونان و روم رو دیدم گذاشتم این رو یه لینکی بود تصویر زیاد بشه بیشتر تصویرهاش بودم
خب
بعدش هم دیگه همین دیگه تحبیر
ممنون آشب بود
یهودیان
و هنرها در اروپای
قرون وسطا
ایتالیا و انگلیسی بودن این معروف قبل
وارد قرن 56 میلادی 456 میلادی تحلیل کرده که یهودی ها اساسا مستقل خودشون تو فضای تصویرسازی و هنر تجسمی ورود مستقل نداشتن اساسا به خاطر اون درگیری که بین قرون وسطا و اینها پخش شدن در مورد ظلم مسیحیت واقع شدن برای
اینکه
این آزار
و ظلم خب به این بحث مستقیما معرض سوال اصلی ما نمیشد این تو مرحله بعد باید واردش بشیم الان ما قبل کتاب مقدس رو میخوایم در بیاریم یکم باید بیان قبل از اون خب وارد هنوز امپراتوری روم به روم مقدس نشدیم که بخوام ببینیم تو اون دوره چه اتفاق داره میفته بله تحقیل می کنید توی نه دیگه هخامنشیان اینا دیگه خب آیا افراز
جا قبل از این بحثت پیشینه جنسالی و نهار توراست این میبره دیگه هم گفته بودن بحث جمعی مثل دو روایات بود اون رو شیش در احتمال به منات کراهت و نهی از این الگو چطور از جفتازی چطور بیت این رو
گذاشتین تو گروه؟ خب نه بعد بذاریم البته اون بحث ما جلسه قبل تمام کردیم شما فکر کنم بودین آره دیگه جلسه قبل تمام جمع جورش کردیم گفتیم برمیگردیم دوباره دیگه الان فعلا اون بحثو بزنی کنار، تکمیل شدنش هم بذارید برای بعد. الان بیاین روی همین موضوع مورد بحث ما، جلسه بعد از ایشون هم بپرسید. خب خیلی که در جلسات بعد زیاد شد.
حدود 900 سال سال قبل از میلاد یک موردش بود، مورده برای در واسه با شهر بابل که توی آیه قرآن هم داره که اونجا محل ساخت مجسمه ها بوده و توی این معارض کاملی داشتن.
آه این لینک شهر بابل در کتاب مقدس خوان. آره خب خوبه، ممنون. انشاءالله جلسات بعد، نه جلسه بعد. خب جلسه بعد از همه این دوستانی که ارائه ندادن میپرسیم. اما یه خوشخبری به این دوستانی که میگن جلسه بعد بدم، من متاسفانه علارغم میل خودم با همه مقاومتی که داشتم فردا یه جلسه برای من تهران تعیین کردن، صبح اول وقت باید برم تهران. دوستان تا شنبه وقت دارن. این بحث من نمیخوام، بحث تاریخی قصد رنده این نیست که خیلی معطل بکنیم. خب رفقا لطف کنن یه اون ساعتی که ساعت کلاسه رو بیان حتی المقدور اینجا بشینن تحقیقشون رو انجام بدن. من پیشنهاد اولیم اینه، چون قول بهتون میدم نه یعنی اینجا بشینین یه ساعت وقت رو نمیذاری، بیاین همینجا بشینین کار میگه نه من خونه انجام بدم نمیدونم، ولی در هر حال یک ساعت اضافه باید بشه به وقت تحقیقاتی عزیزان و بحثی که جمع بشه، خیلی معطل این کار نشین. خب بگذاریم برگردیم. الان باشید، من الان تا این هم تعیین نکنم تکلیف شما فردا معلوم نمیشه که باید چی رو در بیاریم. خب
دوره سوال اصلی که فرمودید دقیقش
بود، ایشون هم دقیقا نمی سوال بود، دقت کنید.
نه نه
سوال
اگه بگید طبعا این سوال پای تخته نمیشم گفتم دوباره برمیگردیم. اومدم اول یه دور گزارش بگیرم از دوستان که معلوم بشه تو این گزارش که چقدر این مسئله الان جدی شده براتون. چرا دیروز نگفتیم اینو؟ دیروز هم به طور طبیعی شما وقتی که ما این بحث میکنیم خودتون باید به همین نتیجه برسین، اما برای اینکه متوجه ارزش این حرفه که الان داریم میزنیم باشین. معمولا شما دوستان بهتون میگم پروپوزال بنویسین، میگه چه حرفای بی خودی، هدف از تحقیق نمیدونم روش تحقیق پیشینه بی خودترین حرف ممکن همیناست. من که اینا رو میدونم دیگه، من اون تحقیق بکنم خیلی زیاد آدم میدونه، ولی وقتی که میخواد کار تحقیقاتی انجام بده باید شفاف و واضح بشه، تا ننویسی هم شفاف و واضح نمیشه. شفاف و واضح بشه دوستان، شفاف. اصلا یکی از مشکلات دوستان طلبه عمدتاً اینه، بلند پروازی های تحقیقاتی دارن میرن، یه دفعه میبینن موضوعات جدیدی اومد و حرفای جدیدتری اومد و همینطور دیگه. اصلا کلا این کار تحقیقاتی اول قرار بوده یه موضوع دیگه رو معلوم کنه، یواش یواش موضوعات جدیدتری بهش اضافه میشه و میری دیگه توی یه وادی و بعدش هم جامعیتی هم که میخوام پدیده میگیم اینم حلش میکنم اینم حلش میکنم آخرش هم هیچی رو حل نمیکنم. بله انسان وقتی وارد مطالعه میشه ذهنش جبلانی پیدا میکنه، بنویسین یه گوشه ای یه دفترچه داشته باشین، حرفه کلی و نگاه کلی کنید توش یادداشت کنید، ولی بدونید خروجی علمی دادن تمایل داره، باید سوالتون واضح و شفاف بشه. حالا سوال ما تو اینجا چی بود دوستان؟ ما دنبال چیم؟ ما دنبال اینیم مثلا جنس مجسمه ها در بیاد، ما دنبال اینیم که ببینیم مثلا تاریخ این مجسمه ها چیه، ما دنبال اینیم که تفاوت رومیا و یونانیا و اینا رو در بیاریم، دنبال چی؟
فضای حاکم بر اون
این حرف کلیه، فضای حاکم میشه همه این حرفا.
کتاب
مقدس هدفشو
از مجسمه
اصلا کلا اینا رو ول کنیم، کتاب مقدس هم ول کنیم، بیاین تو همون بحث قبلی که روایت داشتیم بررسی می‌کردیم کاملا شفاف باید برسیم به این که ما دقیقاً به چه دلیلی باید برگردیم عقب.
ما برای این ورود ما اصلا به این بحثیم که ما جایگاه عبادت رو در مقابل تمدن‌های کفری مطرح کردیم که اساساً تمایزمون تو فرهنگ اینجا بود، عبادت در زیست انسانیشون میاد وارد میشه تا به دنیایشون، ولی توی تمدن خوب اساسا دنیاگراییه و این عبادت جایگاهی نداره، لذا ورود از عبادت
عبادت در جهان اسلام
زیست اسلام
در مقابل عدم عبادت در جهان کفر. خب چه ضرورت داره اینو بررسی کنیم؟ ما توی سوال فقهی داشتیم.
بله
سوال فقهیمون رو بعد الان در
رسول نهی بوده تو
گفتیم نهی که از پرمسان بسیم ردشم بکنم. بیا کنیم عبادت ازه بریم عبادت در جهان اسلام و عدم عبادت در جهان کفر. واقعا خودتون الان مطالعه کردین عدم عبادت؟
نه
عبادت
خیلیش
مثل مذهبی عبادت؟ خب پس واضح کنیم، یکم فکر کنیم، یک سوال واضح تر بگیم.
نحوه مواجهه کتاب مقدس با اون فرهنگ
الان اصلا کلا بحث است که قبل کتاب مقدس
رابطه نمادگرایی و رشد توحیدی مثلا یه چیزی مثلا رسیدن به اهداف پیامبران، رابطه نمادگرایی و اهداف پیامبران چقدر از نمادگرایی میتونن استفاده کنن، چقدر درست اصلا فضا میان
آن گوش بدیم، گوش بدیم، گوش بدیم.
اساساً
تموم، متوجه شدم.
یکی این که و یکی دیگه تأثیر هنرهای تجسمی در مسیر آن دیگه یا اهداف پیامبران دیگه تأثیر له داشته، علیه داشته، چطور بوده؟
رابطه هم نمادگرایی هم هنرهای تجسمی دیگه، اینجوری بگیم.
آره اون یه نقطه چیه؟
سوال جواب اینم بدم. ما مثلا این نبود. هیچ کی ورود نکنه، هر کی ورود میخواد بکنه اجازه بگیره. ما مسئلمون اساسا این نبود. مسئلمون چی بود؟ نیا کنید دوستان، مسئله ما در حال حاضر این نیست که هنرهای تجسمی و نمادگرایی چه تأثیری توی چه تأثیری میزنن له یا علیه اهداف انبیا. نیا کنید ما از یک جای دیگه اومدیم، اصلا کار به انبیا نداشتیم. ما برگردید به همون جایی که داشتیم روایات رو میخوندیم، برگردید بفهم.
ما رو تو وقت داشتیم روایات رو میخوندیم به یه مسئله برخورد کردیم که یه جا یه خیلی سریع و خشن نفت کرده و یه جا یه ترخیصی توش بود، یه جا زیاد موضع نگرفته بود، جمع کرده بود اینا. لازم خواستیم ببینیم که چرا تو برهه های مختلف زمانی ائمه نسبت به یک اتفاق موازه مختلفی گرفتن و میخواستیم شرایط رو بررسی بکنیم که گفتیم احتمالا که شرایط
هنوز واضح نیست. هنوز واضح نیست. درسته، شروعتون خوب بود. آقا من میگم از اینجا باید شروع کنیم. حواسه جمعه یا کنید ما بریم تو روایت دو. هر ورود دیگه ای که دوستان داشتن ورود فقهی نیست، ربطی به بحث ما پیدا. شاید شما وارد بحث فلسفی بخواهم بشن خوب باشه. سوال ما از اینجا شروع شد، یه سری روایت داشتیم اما بقیهش رو خوب نیومدیم. یعنی این که این روایت با هم تعارض دارن، اولا محل تعارض خیلی واضح نیست، ثانیا کی گفته باید بریم ببینیم قبلش چه خبره. خیلی واضح تر بفهم
چون به عنوان این ببینیم ملاک و زاویه شریعت در تحذیری که نسبت به تجسیم و تصویر و اینها داره چیه؟ چون ما در واقع همه این روایات یه طعم مشترک تحذیری داشتیم.
خب شما؟
من یه خود عقبتر میخواستم بگم که اونجا که گفتیم دعوت در واقع نیازمند امت و امت امت سازی هم برنده مسئله، عملا مسئله مون این بود که در واقع به اون نحوه صاف مسجد و اینا بهش بگویم اونجا اتصال پیدا کرد به این فضایی.
خب یکم دقیقتر نحوه صاف مسجد یه رجوع بسیم یه رجوع خدمتون میرسم. نحوه صاف مسجد بحثتون یادتون هست بحث کجا رسیم؟ مثلا اساسا اینجا حالا بیت خانواده رو بکنید، ما اون رو بحث سال قبل بود، امسال بحثمون این بود مسجد چجوری باید بسازیم. رسیدیم به اینکه آتون مسجد نقش و نگار و زخرف و غیره و غیره نباشه. روایات سریع اینو میگه، بعد میگه اشکال نداره، حالا پیش زمان نماز اشکال نداره دیگه، اینجوری مبتلا بریم پیش نماز بخونیم.
خب شما چه جور عبادت گاهی مدل ساخت عبادت گاه؟
چون می‌خواستیم امت سازی
اینجا ما یه اختلافی پیدا کردیم دوباره تو روایات. یه سری روایاتی میگفت به عبارتی همین سوالی که بالا پدید اومد اینجا هم چی شد؟ پدید اومد. اینجا چی بود سوال؟ این که ما الان رفتیم روایات رو نگاه میکنیم، یه دسته از روایات میگه که دیگه آقای حضرت قائم بیاد خودش میدونه چیکار کنه، ما اشکال نداره بریم، مانعی نداره. یه سری روایات دیگه کلن حساسیت رو میذاش کنار علالتا. با دوباره همین تقسیم بندیه که اینجا شما دارین دوباره اونجا داشتین که آقا رفتی نماز خوندی نماز نخون، توی همچی جایی. یه نفر دیگه میگه آ تو زمان نماز اشکال نداره ببین نماز بخونیم، ولی من خودم حاضر نیستم، کراهت دارم از اینکه بخونم. سوال اینه که اولا این ترخیصه چرا، ثانیا اون نهیه چرا؟ هر دوتا مسئله شبیه هم بوده اگه خاطرتون باشه. روایتی که بررسی کردیم دیدیم همونطور که تو مسجد این تنوع داریم، تو بیت هم ظاهر هم پس بر اینه که منات خیلی فرقی نمیکنه. چرا ما رفتیم سمت منات؟ چرا رفتیم سمت منات؟ علل قاعده ما نباید بریم سمت منات. علل قاعده ما باید با همون دیدن یکی دو دسته روایت با ظواهر خودمون رو باید به جنبندی برسیم. کی به جنبندی نمیرسی با ظواهر؟
تعارض.
وقتی که تعارض روایت جمع عرفی امکان پذیر نباشه برش. جمع عرفی این که حمله به کراهت بکنیم واقعا اینجا جا داشت؟ لسان سازگار نبود. شما ناچاری که بری عقب تا بعد ببینی اینو به عبارت دیگه جمع عرفی بخوای بکنی باید ببینی عرف اون موقع چی میفهمیده، که میبینیم عرف اون موقع به واسطه این سوالی که داره میپرسه همه چی دارن میفهمن؟ نه دارن میفهمن، ولی ترخیص داره میاد. خب به نظرم همچنان به اون سوال اساسی نرسیدیم، هنوز از این از تو این در نیومد که خب حالا تو تاریخ دنبال چی باید بگردیم. بفهم
اصل سوال قبل از عبادت، مثلا خود این بحث بگم قبل از عبادت ما بحث اون امت سازی اجتماعی بود که ما میخوایم تو امت سازی اجتماعی حرفمون رو روشن کنیم که بحث فقه سیاست اقتصاد همه این هم که بررسی شد رسونمون ما به همین که شما حرف تو امت سازی اجتماعی نهایتاً چیزی که میخوام اونجا حرف واضح رو بزنم دلیلش هم درست میدونم، ولی توی فقه فرهنگ اینو از کجا شروع کردیم؟ از بحث عبادت، چون اساساً فرهنگی که واش بخواد امت سازی اجتماعی اسلامی صورت بگیره اینو وارد زیست اجتماعی اسلام کنه عبادت و عبادتگاه هست. لذا یه بحث از خانواده بود که حالا سال قبل فرمودید شد که اونجا داره بحث میکنه و بعد الان اومدیم سراغ مسجد.
همچنان ورودتون فقهی نیست. به عبارت ما یه مسئله رو اشاره کردیم، یه حرفایی رو من اول سال زدم گفتم اینا چین؟ اینا رو شما فعلا داخل بحث فقهی نبینید. بحث فقهی از تعارض روایت شروع میشه. تعارض روایت شما من هم سوالم فنیه دوستان. خب من اگه بخوام چارچوب نظریمونو بگم چجوری باید در بیاریم اون یه بحثی هست، شاید اصلا کلا از تاریخ هم شروع نکنیم برای در آوردن چارچوب نظری. خب از این مبانی دیگه اساسا شروع بکنیم. ولی فقه از کجا شروع میشه؟ از متن روایات اهل بیت، از متأخرترین روایات هم تازه شاهد میگیری برای حل تعارض متقدمترین روایات. بعد نقطه جالب اون که روایات متأخری که دیگه آخرش چی میشد؟ علی بن جعفر میشد دیگه، که آخر آخر ما روایت علی بن جعفر رو خوندیم، مثلا علی بن جعفر از آقا موسی بن جعفر که ناظر به روایات دوره اوله، دیدیم باز هم مسئله حل نشد. سوال اینه شما چیکار میخواید بکنید با این پدیده؟ شما بفهمید به عنوان نفر آخر دیگه دبیر یه هفته امضا باید داشته باشه دیگه.
شب دوباره تکرار بشه، ما به تعارض خوردیم تو روایات، میخوایم کشف منات بکنیم، این مناتو میخوایم پیدا کنیم چه کار میکنیم؟ باید طبیعتا ببینیم که یه علتی پیدا بکنیم که چرا این تحذیر به وجود اومده در روایات ما. طبیعتا تحذیر متأثر از مفسده است، یعنی مفسده رو شارع مقدس میبیند، بعد از اینکه مفسده رو دید پیدا کرد بر اساس مفسده میاد نهی میکنه و بعد همون به شرعی بدیل میاد. خب ما باید بریم در دل تاریخ بگردیم، فعلا که مفسده رو پیدا نکردیم که بعدش بتونیم معنات که همون مفسده است رو کشف بکنیم، که بعد بریم در دل تاریخ بگردیم اون فضای مزاحمتی که ایجاد کرده، یعنی مزاحمت هایی که مجسمه سازی تمثال داره ایجاد میکنه در مقابل شریعت، و تمام مفسده‌هایی که تولید کرده رو بتونیم بکاویم در دل تاریخ، بعد ببینیم در این بستر تاریخی با این مزاحمت‌ها و مفسده‌ها شارع مقدس اومده همچین فضایی رو، یعنی همچین حکمی رو داره میده.
نیا کنید دوستان، برای شروع خوبه ولی هنوز به نقطه نرسیدیم که بتونه مطالعات تاریخمون رو منضبط کنه. تا اینجا خوبه. نیا کنید از اینجا شروع، این شروع خوبه. نه یه سری تحقیق نسبی تحقیق کلی، نه به ساخت مسجد دوباره همین تنوع داشتیم. سوال اصلی اینه که جمع عرفی میشه کرد، ما به جمع عرفی با کراهت راضی نشدیم، دینیس ظواهر روایت هم سازگار نیست که با یک کراهت تکلیف رو بتونیم معلوم کنیم. مسئله اصلی یه چیز دیگه است. چرا؟ چون اصلا ادبیات ادبیات این نیست که که راحت داره الهیام وقتی میگه یوم القیامه اینطوری ببخشید بعد ظهور عزاد وجد اینطوری نیست، نهیای نبی اکرم صریحه، اون نهیای دیگه‌ای که خوندیم هم دوباره صریح بود، نشون میده که خب شاید تقیه باشه، تقیه هم حل نمیکنه. نیومدم من تو این جزئیات دیگه که نشون بدیم تقیه حل نمیکنه، کراه حمل به کراهت هم حمل نهایی نیست، وگرنه باید وام میستادیم یکی یکی نشون میدادیم ناکارآمدی این حلا رو و تبرعی بودن این جمع رو. بعد چی کار بکنیم آخرش؟ بعد ببینیم ناچاریم اون جایی که حملهای ما به شکل جمعهای عرفی حالت تبرعی پیدا میکنه، ناچاریم از تحلیل و توی این تحلیل باید بتونیم بستر عرفی رو تشخیص بدیم که این بستر عرفی بتونه جمع عرفی رو معناش رو مشخص بکنه. دوباره ما تو ظهوریه ایم دوستانا، این مناطی که داریم میگیم منات برای جمع عرفیه، حواستان هست؟ یه وقت هستش میگه آما منات میخوام در بیاریم دیگه اصلا کار به متن بعد از دریافت منات نداریم. نه، این منات از این جنسه که ما میخوام ببینیم ناظر به چه پدیده اجتماعی این متن صادر شده. پدیده اجتماعی رو وقتی خوب تصویر بکنیم متن معناش واضح‌تر و واضح‌تر میشه.
ناچاره به تحلیلش از کجا؟ ناچاره به تحلیل
گفتم دیگه توی حمله به کراهت اساساً خود تو با خود متن روایت سازگار نبود.
کلاً تو مسیر فقهیمون بوده که همه حمله رو از اول باید چک
نه 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 بله بله باید چک بکنیم. ما اجمالاً ازش عبور کردیم. گفتم خب اجمالاً عبور کردیم.
خب این باز دوباره ما رو به یه چیز
میندازه، یعنی اشکال نداره دیگه دوستان بقیه
زن این ما میندازه که یعنی همه مسیرها رو
بریم
ولی اصل داستان همینه.
نه
واقعا
قاعده
ناظر به چه پدیده‌ای داره
حرف میزنه. قاعده اصلی اینه که شما حمله هایی که بقیه فقها کردن که عمدتا حمله به چی بود؟
کراهت.
حمله به کراهت بود. حمله کراهت جوابش ما دادیم، ولی حمله هایی به تقیه و اینا هم میشه فرض کرد که حمله های به تقیه هم دوباره جوابش واضحه. من اصلا اگه شد دفعه بعدی که وارد شدیم ربات خواستیم بررسی بکنیم نشون میدیم که اصلا این حمله چقدر حمله ساده سازی شده سازگار با متن نیست. بگذاریم از این که ما حرف اساسیمون چیز دیگه بود، متن اساسا ظهور باید داشته باشه، نباید تقلیل گرایانه با متن برخورد کرد و ظهور گیری از متن بدون شفاف کردن بافت و فضای اجتماعی امکان پذیر نیست. این حرف آخر ماست، نه اول، این بحث اصول فقهی مونه. روشنه؟ بگذاریم. سوالی من میخوام ببینم این تحذیره به چی خورده. به تعبیر دقیقاً تو متن به یه چیز واضح نخورده بود، یه جایی گفت کله مجسمه رو بکن، یه جایی دیگه گفت کلش باید نابود کنی، یه جایی میگه مثلا نباید باشه، یکی میگه میگه پرده بنداز. تحذیره به چیش خورده پس؟ به وجودش، به کلهش، به یه چشمش رو خراب بکنی، چیش الان مرده؟ وقتی که شما میبینید پدیده جسمانی این قابل صدور و حکم واحد نیست، یعنی یه جا میگه رو دیوار باشه، یه جا میگه رو زمین باشه اشکال نداره، رو دیوار باشه رو زمین باشه اشکال نداره، رو دیوار باشه اشکال داره، یه جای دیگه میگه نه رو دیوارم سمت چپ و راست قبلت نباشه، یه جای میگه اصلا تو خونت نباید باشه، یه جای دیگه اصلا کلا یه دست نیست. شما میگه آقا من همه اونا رو حمله به چی میکنم؟ واقعا جور در میاد وقت خود علی ابن جعفری که همه روایات خودش داره میاره، همه سنداش هم خودش داره میاره، اینجور هم کردن اصلا جور در نمیاد. بله حالا دو تا روایت هم داشته باشی در حاشیه میتونی حمله به کراهت بکنی، ولی وقتی که از حدی بیشتر شد اساسا حمله به کراهت هم به تبرعیه، واضحه که تبرعیه. اما حمله به تقیه و اونا موقتیه دیگه، پس بنابراین اصلا حمله به تقیه هم بکنی کدوم حمله به تقیه کنی؟ هم میتونی بگی آقا روایات تحذیر تقیه‌ای بوده، اتفاقا اون روایت اولی که صاحب اصل آورد میخواد بگه که این روایتی که ترخیص داره میده تقیه، تازه تقیه هم نیست به خاطر محدودیت های زیست اجتماعی صراحتا تو اون روایت آورد. و این حالا این که یه تحلیل تصریح شده تو روایته که صاحب اصل داره این تحلیل تصریح شده تو روایت میاره اول تا تکلیف خودش با همه روایات معلوم کنه. ما هنوز به این جنبندی که صاحب بسائل داره میگه نرسیدیم. تو خود کلاس ما محل مناقشه بود این جنبندی صاحب بسائل و این روایت که آورد اول با.
تحلیل حمل تعارض روایات پیش فرض اینه که شریعت که حالا ظهورش توی همین روایات رو کنم و
فقط داره تکلیف مکلف مشخص میکنه، شاعر شأنیتش مشخص کردن تکلیف مکلف میکنه، اگه ذهنیتی باشه که داره فرهنگ سازی میکنه شاعر، خیلی چیزی فراتر از اونه.
بله اینا دیگه بحث اصول فقهی هست.
خب همه اونجا تو حمله ها احتمال دیگه هم میشه داد، مثلا درش توی بستری تخلیه معنایی میکنه از اون موضوع.
بله 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 اینا رو نگاه کنید به عبارت دیگه، این شاید ها که مثلا یه سری شاید شما میگین یه سری شاید ایشون گفت، ثانیه کی این شاید ها رو میتونه جواب بده؟ با چه مطالعه میشه این شاید ها رو جواب داد؟ با حمل تبرعی نمیشه جواب داد. تو اگه میخوای حمل به کراهت کنی باید بری شواهد تاریخی پیدا بکنی. تای حرف ما اینه، حمل به هر چیزی نیاز به قرائن بستر صدور حکم داره. بله یه سری سوالات اصول فقهی هم ما داریم، آیا اساسا علم فقه علم به احکام، موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفینه؟ ما جلسه قبل جوابشو دادیم، افعال مکلفین اگه بخوایم موضوع قرار بدیم بخش اعظم فقه اصلا خارج میشه. چرا؟ چون بخش اعظم فقه چیه؟ احکام بعضی است. بیشتر از اینا خواستیم، اینا رو ما تو اصول الان داریم بحث میکنیم دیگه، من اینجا نباید این بحثو پیش ببرم که اساسا موضوع علم فقه چیه. موضوع علم فقه احکام افعال مکلفین نیست، صراحتاً امام خمینی اینو میگن نیست. و ما جلسه قبل گفتیم، گفتیم که اصلا کلا موضوع مثلا این نیست. آ دیگه متکبرش این کلاس نیست، متکبرش این کلاس دیگه. ها هر کی میخواد باید بیاد سر کلاس بزنه. این
درشم بسته شده.
و اما این بحث چرا اومد این سمتش؟ برای پیدا کردن بستر عرفی باید بری سراغ منات. اما این مناتو گفتیم که تنقیه مناتی که الان میخوایم بکنیم تنقیه عرفی مناته دوستان. با اون تنقیه مناتی که شما مناتو یعنی با یه تحلیل عقلی تصور میکنی میشیم میتونی مناتات احکامو در بیاری، ما اساسا با اون موافق نیستیم.
مجرد از استظهار
آخرش باید استظهار نیا کن تو کار فقهی، هر چقدر هم کار عقلی رو کردی آخرش باید بیای تو استظهار متون متن رو باید بتونی با اون بافت تحلیل عقلانیت تکلیفتو معلوم کنی. حالا سوال اصلی اینه، ما توی این تحذیر و تجویز یه زوایایی داریم. سوال اینه که چطوری هم میگیم ما میریم توی تاریخ تا این تحذیره معلوم بشه، تا این تجویزه معلوم بشه. آیا امکان پذیره دوستان بریم تو تاریخ تجویز و تحذیر معلوم بشه؟ باز هم امکان پذیر نیست. تو روش تحقیق یه بحث اساسی وجود داره، کسی که مشغول یک مطالعه میشه قبل از هر چیز باید یه فرضیه داشته باشه. فرضیه نداشته باشی نمیتونی بری تو کار مطالعات تاریخی. سوال اینه فرضیه های ما تو این مطالعه چی هست؟ به عبارت دیگه شما باید فرضیه های تحذیر تو بدیم، فرضیه های مناس تو بدیم. فرضیه ها چی
هست؟ حدس بزنیم چه علت های ممکنه.
آفرین به حدس زدیم تو خود متن سایه روشنی بود از این چیزا. این کار کار فقهیه دوستان، بعد نظر اصولی هیچ ایرادی نداره، نباید بترسیم. من مکاسب میتونم بهتون نشون بدم چه سر همین کارو میکنم، تو خود شرع نامه میتونم بهتون نشون بدم شهید ثانی داره همین کارو میکنه، همین کار رو میکنه. اما با یه قواعد ظهورگیری آخرش مسئله رو داره جمع میکنه. روشنه؟ این پیچیدگی فقهیه، این پیچیدگی اصولی ماست. خب سوال فرضیه های ما چی هست؟
مقابله با
رواج بت‌پرست. خب مقابله با رواج بت‌پرست
بفهم.
ایجاد تمایز در هویت بصری جامعه،
ایجاد ممانعت از فعال شدن خیال اجتماعی و
از فعال شدن خیال اجتماعی
و تقویت عقل
دیگه،
یکی مقابله با مزخرف سازی و تجملات و اشرافیت،
مقابله با بصری رومن بود، فرهنگ روم
مقابله با فرهنگ
رومی. یه احتمال اونجا یعنی فرضی هم کمک به تسهیل مسجد سازی و ساده سازی مسجده،
مثل تسهیل
توسعه
ساده سازی، ساده سازی و در نتیجه تسهیل
مسجد سازی، مثل سیاست افزاری ساده است،
ساده سازی و در نتیجه تسهیل ساخت مسجد. دیگه
احترام رو خود گفته بودی که تو موضوعاتی که تو نظام حساسیت تو شرعه اینه اگه بابش یه مقدار باز بشه تو فضای دیگه قابلیت پیشگیری نداره
نظرگذاری و حوزه موضوعات دیگه.
خب جانت کلا حالا تو این مسئله نوردی مثلا اون فرضیه ها یکی از این علت های به تعبد صرف میرسیم
اصلا ما وارد دنیای فقه شدیم دوستان مثلا این حرف رو داریم میزنیم برای همینه کسی که فقیه داره میشه چیزی به اسم تعبد صرف چی؟
حتما ما باید به
این چیزی برسیم تو این کارا اگر شما به یه متن واضح رسیدی که هیچ قابل مناقشه نبود و هیچ جای ابهامی نداشت میگه آقا حکم فهمید درسته؟ حتی همونجا هم برای فروعاتش مجبوریم چیکار کنیم؟ تحلیل کنیم. شاید بگه آقا من تهش به ملات این حکم نرسیدم ولی تحلیل میتونم بکنم چون که میخوای تفریع کنی ناچاری از تحلیل کردم. روشنه؟ به عبارتی قبول کردن متن و نص صریح لازم نیست من علتشو بدونم. منات حکم فقط تو بستر عرفیه. جمع تعبد و تعقل اینجاست. متوجه شدین؟ چرا تو بستر عرفیه؟ چون مرجع من چیه؟ متن دینیه. ولی من متن دینی رو بهش تعبد پیدا نمی‌کنم. یعنی شریعت به من نگفته من شما رو براتون ناظر کردم شریعت رو چیکار کنید؟ لیتعبدوا فی الدین. لیتفقهوا فی الدین. ولی نگفته چیکار لیتفقهوا فی العالم. شفاعت چیه؟ شریعت نیاز نداریم. ما یه دینی داریم. ولی این دین رو خدا به ما دستور نداده تعبد بهش پیدا کنیم. به ما دستور داده که تفقه درش پیدا کنیم. بریم به تای این متن برسیم. محور این متنه. متن آخر باید بفهمیم. دقت کنیم. متن، 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 دوستان متن. اگه از این اومدی بیرون دیگه فقیه نیستی. اگه از این اومدی بیرون دیگه مستند شریعت، دنبال مستند شریعت نیستی. بله فقاهت کل شیء به حسبه. شاید شما تو بحث اعتقادی اساسا یک جور دیگه ای وارد ظهورگیری بشی دوباره دقت کردین؟ چون یه عمق و لایه های متعدد پیدا میکنه. فعلا ما توی بحث اجتماعی سیاسی فرهنگی خب
چقدر اصول عملی دیگه استفاده میشه؟
ما تقریبا اصول عملی الا مخارج به دلیل که دیگه تا جای ممکن سعی میکنه استفاده نکنه دیگه. خود واقعا فقها هم همینو میگن. بله فحص ولیت. خب آدم سعی باید بکنه به یأس نرسه. آدم ناامید آدمیه که بهتره که فقیه نشه.
چون همه احکام شرعی تو بستر عرفی شناخته میشن.
همه احکام شرعی.
یعنی احکام شرعی مثلا
معلوم میشه که به عبارتی نبی اکرم داره چیکار میکنه. سوال مهمتری که شما الان داری میپرسی اینه. من اصلا احکام شرعی من نمیفهمم. من چی میفهمم؟ یک شارع داره چیکار میکنه؟ شارع کیه؟ نبی اکرم. نبی اکرم چه کاره؟ این سوال بعدیه که اینا تو بحث اصول فقهیه مخصوصا از ابتدای بحث اوامر بعد این شروع بکنی که نبی اکرم چی کار است، نبی اکرم داره چی کار میکنه و شریعت چی کار است. تا اینو تکلیفش معلوم نکنی ظهورگیری شکل نمیگیره. اون کسی که رهبر اجتماعیه یک جور موضع داره، با اون کسی که عالمه مفتیه یک جور موضع میگیره. موضع این دوتا با هم دیگه یکی نیست. ظواهر رفتار اینا با ظواهر رفتار اون یکی دیگه متفاوت. تو اول باید معلوم کنی با چی طرفی.
دستین
ما مثلا گفتیم ما امپراتوری فلان بوده، اینجوری بوده، بعد اومده گفتیم مثلا وسایل شیعی
تو مشهد بوده،
حاکمیت صفوی بوده نسبت، حتی اون بطری و اینا هم که رفتیم هیچ جایی ما وارد خود اهل سنت نشدیم. آره میشیم، هنوز زوده، هنوز زوده. ما الان تازه میخوام ببینیم تورات و انجیل چی میگن، بعد میخوام ببینیم قرآن چی میگن، بعد میخوام سیره نبی اکرم ببینیم، سیره نبی اکرم رو میخوام ببینیم دیگه. اینجا این ماییم و منابع اهل سنت دیگه. بعدش تازه میخوام ببینیم اهل بیت ناظر به فرهنگ اون موقع چی میگن، که فرهنگ اون موقع بخشش مورد تایید فقهای اهل سنت، بخشش هم اتفاقا فقهای اهل سنت هم باش مخالفن. این نیا کنی نقشه تا اینقدر شفاف نشه با شفافیت بالا
با تفکیک پذیری بالا، ترجمهش نیومد تو ذهنم، با تفکیک پذیری بالا شما نمیتونی قضاوت بکنی در مورد این که الان خب این جمله حضرت ناظر به فلان فتوای آقای فلانیه، فلان قصه ناظر به اینه، تو این بره زمانی چه مناسبتی داره؟ فلان دوره عباسی با دوره اموی واقعا فرق داره؟ بغداد با کوفه فرق داره یا نداره؟ تو قم چه اتفاقی داره میفته؟ چون شما شارع رو در مقام امامت میبینی یا شارع رو در مقام افتا میبینی؟ این دو تا مقام دیگه. ما همون اولی بحثا رو کردیم تو اصول فقه و تو فقه حکومتی آوردیم، حرف ما چیه؟ شارع در مقام امامت به وضوح. شما اینو تو کلام گفتی ولی برای چی تو فقه نمیاری؟ اگه شارع در مقام امامت، سوال اصلی اینه امام میخواد چیکار بکنه؟ کار امام چیه؟ تا بعد ببینی با این چیزی که داره میگه میخواد چیکار بکنه که بعدن داره با این متن اون کارو میکنه یا نمیکنه. کارکرد این چیه؟ شما میگی من به کارکرد چیکار دارم؟ اتفاقا وقتی که بخوای به زورگیری برسی، خصوصا موقعی که تعارض پدید میاد، کارکرد خیلی معنا داره. کارکرد داره معلوم میکنه من با این حکم دارم این کارو میکنم. خب حالا شما 5 تا حکم داری، شما باید آخرش برسی به یک کارکرد. اگه یک کارکرد تونست از این 5 تا حکمی که داد صادر شده در بیاری، میتونی بفهمی کلا این حکم ناظر به چه موقعیتی بوده و نظارت به موقعیت میتونه حکم برات شفاف بکنه. به عبارت ما هنوز در موضع ظهورگیری نیستیم. ما باید بریم اینقدر قرائن رو جمع بکنیم تا به ظهورگیری برسیم. ظهورگیری کار ساده ای نیست، چون حاضر نیستیم این زحمت رو بکشیم. آخرش میگیم چی؟ تعارضا تساقطا. اگه تازه اون کسی که حمله به کراهت میکنه، اون کسی که در مقام جمع و حمله به کراهت میکنه، خیلی مرحبا به. چرا؟ چون اساسا از مرحله حجیت نمیندازه این روایاتو. اون کسی که میگه تهار ازا تساقطا یه کلن شما خوب بسید که همه تا همه روایت با هم موردن، همه رو دیگه به محله سقوط برسون و برو یه شریعت درست کن دیگه با هم اصول عملیه برای خودت.
خب
تا دقیقا نقطه صدور همین روایتی که خوندیم، ما آخر دوباره باید بریم همین روایت رو مرور کنیم. آخرش ما همه اینا رو میخونیم، دوباره میگم روایت رو مرور میکنیم، بعد جنبندی میکنیم یه بار. پس برای این روایت رو میخونیم، اما دفعه اول که داریم میخونیم برای چیه؟ برای استقرار نقطه تعارض، بعد رسیدن به اون نقطه ابهام، در آوردن این فرضیه ها. بعد از این باید بریم سراغ همه این مقدمات تا برسیم به اون نقطه آخر. اما
تو سوال دقیق است،
هنوز اینها سوال دقیق یه قدم دیگه باید با هم دیگه بریم جلو و وقت زیاد نداریم. من این دیگه خودم بگم، ببخشید بفهم نه فرضیه از تحلیل های ما بیرون در روایت فقط نتونست زمینه رو فراهم میکنم، ولی از اینجا بعد تحلیله. اجازه بدید من بقیهش رو بگم. نکته اصلی اینه دوستان، توی همه این تحلیلی که کردیم، یک یعنی به عبارت دیگه این که میخواد توی همه اینها تمایز در هویت بصری، ممانعت از فعال شدن خیال اجتماعی، تجمل‌گرایی فرهنگ رومی، البته فرهنگ رومی یه مقدار متفاوته، تجمل‌گرایی و ساده سازی مسجد، قابلیت اثرگذاری، اینا همه دوستان توی یک چارچوب میاد.
خیلی سردی
ولی نکته اینه، یه تهذیب شما داری، یه تجویز هم داری. تکلیف این تجویز هم باید معلوم کنی. به عبارت دیگه میخوام میزان هر کدوم رو بدونیم. یک چیزی که باعث میشه ما روایات رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و به صراحت میومد وسط ذهن همه، اینی که آقا اون موقع بت پرستی بوده، الان که دیگه زمینه بت پرستی نیست. حالا سوال اینه، آیا تمثال ماهیت پرستشی داشته؟ نسبت تمثال با ماهی با پرستش
سوال
اینه. خب این سواله. نه دو تا سوال داره، یه طرف طیف اینه، مناسبت تمثال و پرستش. این سوال واضح ماست، بقیه اینا واضح نیست دوستان. خب اگر که بگیم پرستش هر دو تا حالت داره، حتی به نظر من هر دو رو داره. حالا من میگم ذیل تجویزش معلومه چجوری میاد، میگه اون موقع پرستش بدن نیست، ذیل نهیش هم میشه معلوم کرد به شرط اینکه تحلیل بعدی رو بکنیم، که طبعا حد میزنی دیگه این حرف بنده اینجا قابلیت اثرگذاری بعدی منظور من یه چیزی بود شبیه این، ولی باید بیشتر در اینجا رو دو اینی که ما یه بخشی دیگه داریم، آقا میگیم اساسا اون طرف یه طرف تیپیره، یه طرف تیپ هم نسبت تمثال با یک زیبایی هنری. آقا یه پدیده مردم خونهاشون میخوان خوشگل کنن دیگه، چرا قد اساسیات
خب آقا نسبت زیبایی هنری با
ایکس حالا وایس نیست یا کنید یه امری بیش از این نیست، یه امر کاملا عادیه در اون جامعه هم اساسا هویت پرستش نداشته. یعنی هر دو رو ببینیم، اون کسی که میگه آقا الان مردم خونهشون رو تزیین میکنن، قشنگ یه باب داشت دیگه، یادتون از اون باب بحث پرستش تو روایت بود، کجا بود؟ توی روایت یه جایی اشاره بهش میگه که آرو برود نباشه کنه بی اصل و غیره و غیره، اشاره به هویت پرستشش. یه سری روایت دیگه میگفتش که آقا تضییفه سنت، درسته؟ تزیینه، آقا من دارم خونه رو خوشگل میکنم دیگه، چه اشکال داره؟ سوال اینه آیا اون موقع هم هویت سوال اینه آیا هویت نه یکم فهم کنن و میارنش دوباره، آیا هویت چی داره؟ تزیینی داره، خیلی هویت تزیینی داره. میخوام هویت پرستش و بعد معنایی رو از توش چیکار کنیم بکشیم بیرون. بین این دوتا هم یک عالمه، یک دنیا چیه احتمالی که بخششو اینجا آوردیم، یک دنیا
یه زاغه ما
بین این دوتا، نه زاغه زیبا شناختی منظور نیست، آیا کلن مسئله پرستش جدی بوده تو تمثال یا اساسا هیچی نبوده؟ با تمثال که هویت پرستشی نداشته، مردم برای خوشگلیش استفاده میکردن. بین این دوتا یه دنیاییه که بین این دوتا همه احتمالات میاد. ما به عبارت دیگه دو سر تیپمون اگه داشته باشیم که بگیم آقا تمثال یک هویت کاملا هنری و زیبایی شناختی داشته، تا اون سر تیپ که میگه هویت پرستشی داشته، این وسط یک دنیایی از احتمالات که این دنیایی از احتمالات رو روش که کار بکنیم، آروم آروم این پدیده پرسخن یعنی فرهنگ پررنگ. چه فرهنگی؟ فرهنگی داریم میگی دیگه، با یه گزار و دوتا گزار نمیشه مطرحش کرد، حجم بالای از گزارها باید بیاد تا اون رو تبیین بکنه. سوال اینه با این فرهنگ کلن میخوایی مواجه بشیم، جزئن میخوایی مواجه بشیم، با کدوم بخشش چقدر میخوای درگیر بشی؟ رو کدوم بخشش حساسیت بالایی داری؟ رو کدوم بخشش حساسیت پایینی داری؟ و چجوری میخوای اینو باش مقابله بکنی؟ چجوری میخوای فرهنگ بدیلتو بسازی؟ اینا سوال اصلی فرهنگه. پس واضح شد سوال اصلی ما بین این دوتاست، اینجاست. همین الان شما پاسخ اولتون معلومه چیه؟ آیا اینا برای صرفا زیبایی بودن؟ میگی نه. آیا صرفا برای پرستش بودن؟ نه. بین این دو تا، بین این دو تا برای چی بوده؟ بر رابطه این دو تا چیه؟ یعنی پرستش بوده بالاخره یا نبوده؟ اگه پرستش بوده چه جوری بوده؟ نسبت بین این زیبایی و اون پرستش چیه؟ این ذوق هنری و اون پرستشه. چیز دیگه‌ای که بوده این مثلا چه کاره بوده؟ و چه جوری داشته تأثیر داشته رو اون نقطه‌ای که اسمش از پرستش؟ اصلا با نام محمد و نام خدا. سوال الان واضح شد؟ آره؟ مناسبته. مناسبته. این همین رو بگیم مثلا مناسبت میان تمثال و بعد هنری با پرستش و غیر آن. غیر آن خیلی زیاده ها،
اون لعب هم هم که
لعبه لعبه لحوه لغوه
همه
این ها میاد. مسئله از همه مانتر مسئله اسطوره است و تبعات این پدیده. کلیدش هم گفتیم دیگه، البته کلید یکی از دوستان همون اول گذاشت آیه آها نه
پیمانجو
آیه پیمانجو گذاشت. ببخشید من باید برم.